بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
احمد خاتمی خواهان محاکمه مهدی کروبی به خاطر نامه اخیر وی شد. سفیر فرانسه در تهران بار دیگر با کلوتید رئیس در زندان اوین ملاقات کرد. مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به روز دوشنبه موکول شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. هنگامه های نخستین بامداد شنبه 24 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 15 سال 2009 میلادی را آغاز می کنیم. در حالی که آرامش شب همراه با فروغ ستارگان جانهای شعله‌ور را نیز به آرامش دعوت می کند. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با خبر و گزارش تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می شنویم. با سلام شما بکتاش.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران به تندی از مهدی کروبی منتقد دولت انتقاد کرده و از قوه قضاییه خواسته است اقدامات قاطع و مناسبی علیه وی اتخاذ کند. او نامه اخیر کروبی درباره تجاوز جنسی به برخی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را کذب دانسته است. این عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان همچنین از دولت خواسته در برابر فشار کشورهای غربی مقاومت کند و جلوی آزادی یک زن فرانسوی و کارمندان ایرانی سفارتخانه های فرانسه و بریتانیا را بگیرد. احمد خاتمی روز جمعه به نمازگزاران در دانشگاه تهران گفت که انتظار می رود قوه قضاییه قوی و محکم عمل کند و تسلیم فشار غرب نشود. سفیر فرانسه در تهران روز جمعه با کلوتیلد رئیس، محقق جوان فرانسوی در زندان اوین ملاقات کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آن کشور گزارش داده است برنارد پولتی در دومین دیدار خود با کلوتیلد رئیس در زندان اوین به وی گفته است که مقامات فرانسه برای آزادی هرچه سریعتر او هرچه در توان دارند انجام می دهند. کلوتیلد رئیس که به اتهام جاسوسی در زندان است، هفته گذشته در جمع متهمانی حضور داشت که در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران تحت محاکمه قرار گرفتند. مراسم تودیع آیت الله محمود هاشمی شاهرودی از ریاست قوه قضاییه و معارفه صادق لاریجانی به روز دوشنبه پس فردا موکول شده است. دوره ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه روز پنج شنبه پریروز به اتمام رسید. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه که نامشان برده نشده، دلیل تأخیر در برگزاری این مراسم را مسافرت بعضی از مقامات مذهبی و عدم امکان حضورشان در این مراسم ذکر کرده است. این مراسم پیشتر قرار بود روز شنبه امروز برگزار شود. خط آهن اسلام آباد تهران استانبول عصر جمعه طی مراسمی آغازه به کار کرد. در این مراسم که همزمان با سالروز استقلال پاکستان انجام گرفت، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر آن کشور، محمد یحیی معروفی دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی اکو و مسئولان راه آهن کشورهای عضو اکو حضور داشتند. یوسف رضا گیلانی در سخنانی آغاز حرکت اولین قطار از پاکستان به ایران و ترکیه را که یک قطار باری بود رویای دیرینه کشورهای منطقه خواند. طول خط آهن اسلام آباد تهران استانبول 6500 کیلومتر است و ایران، چین و اردن به مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا راه یافتند. در این رقابت‌ها که در تیانجین و به میزبانی چین برگزار می‌شود، تیم ملی بسکتبال ایران مدافع عنوان قهرمانی آسیا روز جمعه با نتیجه 75-65 قطر را شکست داد تا روز شنبه امروز در دیدار نیمه نهایی به مسافه اردن برود. سه تیم برتر قاره آسیا به مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان که سال آینده به میزبانی ترکیه برگزار می‌شود راه می‌یابند.
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان تدارک دیدیم. سا سازمان ملل متحد توسط گزارشگر ویژه‌اش خواهان رسیدگی به شکایات مربوط به شکنجه‌ها در زندان‌های ایران شد. در گزارشی خواهیم شنید چه پرونده‌های نیمه تمامی در انتظار رئیس قوه قضاییه جدید هستند. برای جویا شدن از وضعیت عبدالفتاح سلطانی با نسرین ستوده وکیل وی گفتگویی برایتان تهیه کرده ایم. شعر ایران مهرنگیز رساپور بر روی سایت یوتیوب قرار گرفت. شعری درباره ایران، نداها و سهرابهای ایران. در ادامه مجله نیمه شب دوستداران برنامه جنگ فرهنگی با برنامه هفتگی مورد علاقه خود وعده دارند. مانفرد نوواک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره شکنجه از دولت ایران خواست تا به شکایات صدها نفر از افراد بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که میگویند در مدت بازداشت مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند رسیدگی کند. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا با مانفرد نوواک گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده است چه اطلاعاتی را درباره شکنجه در زندان‌های ایران دریافت کرده است. مانفرد نوواک:
Leider habe ich sehr viele Beschwerden bekommen, zum Teil von Personen selbst.
متاسفانه شکایت‌های بسیار زیادی دریافت کردم. برخی از این شکایت‌ها از خود افرادی آمده که شکنجه شدند و برخی هم از بستگان آنها، وکلا و سازمان‌های غیر دولتی. این شکایت‌ها اینقدر زیاد هستند و اینقدر اتهامات مشترک و مشابه را مطرح می‌کنند که من بسیار نگران شدم و گمان می‌کنم که اعضای اپوزیسیون به صورت سیستماتیک شکنجه شدند تا از آنها اعتراف گرفته شود.
آقای نوواک، ممکنه خود از جزئیات این شکایت ها هم بگین چه شیوه های شکنجه ای مورد استفاده قرار گرفته؟
کتک خوردن از نیروهای امنیتی، استفاده از شوک الکتریکی، در مواردی هم اینقدر افراد را کتک زدند که جان باختند. از این رو شیوه های شکنجه بسیار جدی مطرح هستند. در مجموع هدف از این شکنجه ها ترساندن و ارعاب و همچنین گرفتن اعتراف برای استفاده علیه این افراد در دادگاه بوده.
یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران و بعضی از مدافعان حقوق بشر گفتند که برخی از بازداشت شده ها در زندان‌های ایران مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. آیا شما اطلاعاتی در این باره هم دریافت کردین؟
من هم شکایت‌هایی را در این باره دریافت کردم. من تمام این شکایت‌ها را تحت عنوان درخواست فوری برای دولت ایران فرستادم. البته باید بگویم که اینها اتهام هستند و مدرک محسوب نمی‌شوند، ولی اینقدر جدی و قابل اعتماد هستند که ایجاب می‌کند که دولت ایران فوراً یک گروه مستقل را مسئول بررسی آنها کند. ما همچنین از دولت ایران می‌خواهیم فوراً درباره نتایج این تحقیقات گزارش بدهد. من تاکنون صدها مورد شکایت مربوط به شکنجه را برای دولت ایران ارسال کردم، ولی تا کنون در هیچ مورد پاسخی از دولت جمهوری اسلامی دریافت نکردم و این خود نیز نشان دیگری از این امر است که اتهامات مطرح شده درست هستند.
شما در چه سطحی و با چه نهادی در ایران ارتباط برقرار کردین؟
ما در سطح دولت تماس برقرار کرده ایم. ما معمولاً از طریق نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو و همچنین به طور مستقیم با وزیر خارجه ایران تماس گرفته ایم.
ولی هیچ پاسخی دریافت نکردین؟
نه، هیچ پاسخی دریافت نکردم. من اصلا اطلاع ندارم که دولت ایران هیچ تحقیقاتی در این زمینه انجام داده یا خیر. من می دانم که پلیس و برخی نهادهای دیگر تا حدودی اعتراف کردند که شکنجه اعمال شده، ولی این کافی نیست. باید تحقیقات دقیق انجام شود. شکنجه یک عمل مجرمانه بسیار سنگین محسوب می شود و باید طبق قوانین جزایی عمل شود، یعنی افراد مسئول باید مجازات شوند.
آیا سازمان ملل کاری انجام خواهد داد؟ مثلا افرادی رو برای تحقیق به ایران خواهد فرستاد؟
طبیعتا این گام بعدی است. اگر مقامات ایرانی نمی توانند گروهی از کارشناسان مستقل را مأمور تحقیقات درباره شکنجه کنند و نمی توانند به بدرفتاری با زندانیان پایان دهند، گام بعدی تشکیل یک کمیسیون مستقل بین المللی است. اتهامات مطرح شده علیه حکومت ایران به قدری جدی هستند که چنین اقدامی قابل توجیه است، ولی این موضوع به همکاری دولت ایران نیاز دارد. من می توانم پیشنهاد بدهم و در چنین کمیسیونی شرکت کنم. به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه و همراه دیگر گزارشگران ویژه این سازمان که درباره وضعیت در ایران ابراز نگرانی کردند، ولی من نمی توانم دولت ایران را به پذیرش این کمیسیون وادار کنم. سازمان ملل یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل می توانند فشار وارد کنند، ولی در نهایت چنین تحقیقی به موافقت و همکاری دولت ایران نیازمند است. من پیش از این هم بارها از ایران درخواست کردم که در ارتباط با موضوعات دیگر به این کشور سفر کنم، ولی تا کنون این درخواست ها بی نتیجه مانده است.
آیا این وضعیت برای ایران پیامدی خواهد داشت؟
ایران هم مانند تمام کشورهای دیگر موظف به رعایت حقوق بشر است، و وقتی که حقوق بشر به شکل امروزی نقض می شود و دولت برای تحقیقات در این باره همکاری نمی کند، فشار بر این کشور افزایش می یابد و هیچ کشوری نمی تواند به خود اجازه بدهد کاملا به حقوق بشر بی توجهی کند، چرا که تعهداتی وجود دارند که باید رعایت شوند. البته من اعتراف میکنم که امکانات برای استفاده از زور در این زمینه محدود هستند. این مشکلی است که کل قوانین بین المللی با آن روبرو هستند، ولی معمولا وقتی فشار از خارج افزایش مییابد کشورها عموما کوتاه میآیند.
محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گفتگویی داشت با مانفرد نوواک، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره شکنجه ها در ایران و درخواست بررسی به موارد شکنجه توسط مانفرد نوواک از مقام های ایرانی. تعیین سرنوشت بیش از 4000 بازداشت شده حوادث اخیر ایران، ادامه دادگاه متهمان به کودتای مخملی و پخش اعتراف‌های آنها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تعطیلی قطعی بازداشتگاهی که به بازداشتگاه گوانتانامو ایران مشهور شده، پرونده‌های نیمه تمامی است که روی میز کار ریاست قوه قضایی قرار دارد، میزی که صندلی آن با برهم خوردن برنامه روز شنبه تودیع رئیس سابق و معرفی رئیس جدید همچنان خالی مانده است. رویا کریمی نگاهی دارد به 10 سال ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی.
امروز قوه قضایی ویرانه بیش نیست. این جمله است که آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی هنگام در دست گرفتن سکان قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مرداد ماه سال 1378 بر زبان راند. اما آیا اینک زمانی که پس از 10 سال وی در حال طرح سمت خود است، در شرایط قوه قضاییه تغییری ایجاد شده است؟ محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در ایران معتقد است موقعیت امروز قوه قضاییه را نمیتوان جدایی از وقایع 30 سال حکومت جمهوری اسلامی دانست.
دادگستری رو 5 بحران فرا گرفت. بحران سیاسی شدن دادگستری که توسط بهشتی انجام شد، بحران طرد نیروهای متخصص دادگستری که توسط اردبیلی انجام شد، بحران جذب نیروهای امنیتی و وابسته به حکومت که توسط یزدی انجام شد، و بالاخره بحران تقنینی تصویب قوانین غیر کارشناسانه در این مدت 30 سال در دادگستری، مثل قانون تشکیل دادگاه‌های عام. همچنین بعد از وزارتین مرحوم دکتر مبشری و آقای صدر حاسد جوادی، هر کس به دادگستری آمد و بر این ارگان بزرگ حقوقی حکومت کرد، الفبای حقوق را هم نمی دانست. این 5 بحران منجر شد به فقدان امنیت قضایی در کشور.
کارشناسان حقوقی قانون حفظ حقوق شهروندی، احیای دادسراها، تصویب و اجرای قانون هیئت منصفه، حساسیت نسبت به پرونده‌های کیفری و پاسخ دادن به درخواست وکلا برای توقف اجرای احکام اعدام و دستور بازنگری در احکام را از جمله نکات مثبت دوران 10 ساله تصدی آیت الله هاشمی شاهرودی بر این منصب می‌دانند. محمد مصطفی وکیل دادگستری ساکن تهران در این مورد می‌گوید:
اگر بخوایم در کل یک ارزیابی بکنیم، یک نمره خوبی میتونیم به ریاست ایشون بدیم، ولی متاسفانه در به نظر من در اواخر ریاستشون دستگاه قضایی دستخوش یک سری اعمال سلایق شخصی شد که کارنامه ایشون رو به گونه ای سیاه میکرد. از جمله طول عمل دستگاه قضایی بعد از انتخابات، دستگیری هایی که انجام شد، زیر پا گذاشتن برخی از مراجع قضایی در رابطه با قانون حفظ حقوق شهروندی، این از مواردی بود که چهره دستگاه قضایی رو خراب کرد. مضافاً به اینکه آقای شاهرودی دید خیلی مثبتی به برخی از مسائل داشتند. دستورایی که میدادن دستورایی بود که از نظر حقوق بشری سطح کشور ما رو بالا میبرد و ارتقا میداد.
یکی از شاخص‌ترین اتفاقات دوران ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بخشنامه ایشان مبنی بر توقف صدور و اجرای حکم سنگسار و البته عدم تبعیت قضات از این بخشنامه بود. اجرای بیش از 2 مورد سنگسار در سال‌های اخیر در شهرهای مختلف این سرپیچی مشخص از دستورات ریاست قوه قضاییه را آشکار ساخت. محمد افساده در این مورد میگوید:
من تصور میکنم که وقتی که ایشون متوجه شدن دستورات ایشون یا به اصطلاح بخشنامه های ایشون اجرا نمیشه، باید استعفا میدادن و دلایل استعفا رو به مردم میگفتن. من حتی بخشنامه ای رو دیدم که آقای شاهرودی بخشنامه کرده بودن که چرا بخشنامه هایشون اجرا نمیشه و این خیلی عجیب و غریب بود. اغلب این بخشنامه هاشون به هر حال ایراداتی بود که 20 چند سال ما میگرفتیم. بنابراین من فکر میکنم که ایشون باید دلایل این قضیه رو که قدرت در کجاست و چرا اجرا نمیشه، اینو باید به مردم با صراحت گزارش میکردن.
با این همه محمد مصطفی معتقد است که با اصلاحات کوچک میشد تغییراتی جدی در ساختار قوه قضاییه ایجاد نمود.
میشد عفو کسانی که به اعدام شده بودند، به خصوص کسانی که مرتکب جرائمی از جمله قاچاق مواد مخدر بودند رو از رهبری خواست و ایشون هم موافقت میکردن. این صورت آمارهای اعدام ما بالا نمی رفت، چون تحت نظارت و کنترل قرار داد برخی از مراجع قضایی رو که سلیقه شخصی خودشون رو اعمال نکنن، به خصوص در کاری که انجام شد. می شد دادسرای انتظامی قضات رو تقویت کرد، این که هر کس اگر لطمه ای از دستگاه قضایی و یک شخص دستگاه قضایی خورد بتونه بره به دادسرای انتظامی قضات و از که تخلف کرده و از قانون تخطی کرده رو شکایت بکنه و خیلی از کارها رو میشد انجام داد. ولی متاسفانه ما در مورد آقای شاهرودی در این اواخر لااقل کوتاهی‌های زیادی دیدیم که میشد کارنامه خیلی مثبت‌تری رو، خیلی موجهی رو ارائه بده.
دوران ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه روز جمعه 23 مرداد ماه پایان یافت. گفته میشد که قرار است روز شنبه آیت الله صادق لاریجانی به عنوان جانشین وی معرفی شود، اما با تعویق این مراسم آینده ریاست قوه قضاییه همچنان در ابهام باقی ماند، آینده‌ای که به گفته محمد سیف‌زاده چندان روشن به نظر نمی‌رسد.
هیچ کس قادر به اصلاح قوه قضاییه در ایران نیست، به لحاظ اینکه قدرت در جای دیگر متمرکز است و تا زمانی هم که قوه قضاییه اصلاح نشود، من تصور هیچ اصلاحی رو در مملکت نمیدهم.
تنها چند روز پیش از پایان 10 سال تصدی آیت الله محمد هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، آیت الله سید مصطفی محقق داماد، استاد کرسی فقه، حقوق و فلسفه حوزه و دانشگاه، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وی نوشته است: قوه قضاییه با عنوان رکن اصلی امنیت اجتماعی در زمان شما نه تنها متزلزل، بلکه در ملأ عام ویران شد و این بهای کمی نبود که ملت ایران پرداخت.
گزارش رویا کریمی بود درباره پرونده هایی که رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی با آن روبرو خواهد بود. 19 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشتیم و نزدیک به 2 ماه از بازداشت عبدالفتاح سلطانی می گذرد. این در حالی است که این حقوقدان عضو کانون مدافعان حقوق بشر همچنان به این بازداشت اعتراض دارد و آن را غیر قانونی می خواند. همکارم روزا آژیری در گفتگو با نسرین ستوده، وکیل مدافع عبدالفتاح سلطانی، نخست از او می‌پرسد که آیا در طول زمان بازداشت موکلش موفق به دیدار با او شده است یا نه. نسرین ستوده:
تا به حال به من و به هیچ یک از وکلای دیگر این پرونده اجازه ملاقات با آقای سلطانی داده نشده.
و شما نمیدونین وضعیت روحی و جسمیشون به چه صورتی؟ آیا با خانوادهشون دیداری داشتن؟ کسی دیدتشون؟
البته همونطور که عرض کردم هیچ کدوم از وکلا ملاقات داشتن با آقای سلطانی، اما در ملاقات هایی که با همسر خودشون داشتن بسیار لاغر شده بودن و آخرین بار ظاهرا دردی در ناحیه پاشون وجود داشت که باعث شده بود ایشون بلنگن موقع راه رفتن. اینها همه عواملی هست که البته ما نگرانیم نسبت به سلامتی ایشون.
و خانم سجوده، الان مثل که آقای سلطانی یک شکایتی رو مطرح کردن، ممکنه در مورد اون یک توضیحی بدین؟
بله، آقای سلطانی در آخرین ملاقاتی که با خانواده خودشون داشتن از وکلا درخواست کرده بودن که چون اساساً نحوه دستگیری ایشون غیرقانونی بوده و همینطور حکمی که به ایشون ارائه شده بود موقع دستگیری کپی یه قراری بود که در تاریخ 20 خرداد 88 یعنی 2 روز قبل از انجام انتخابات امضا دادستان تهران رسیده بود و در اون کپی قرار گفته شده بود که ضابطان قضایی میتونن اغتشاشگران رو بازداشت کنن. این علاوه بر این که اساساً مربوط به حقوق عمومی مردم میشه و سوالات زیادی رو ایجاد میکنه، دادستان تهران از کجا این اغتشاشات رو 2 روز قبل از انجام انتخابات پیش بینی کرده بودند و علاوه بر اون قرار بازداشت هر فرد باید متکی و مستند به دلایل و مدارک قابل قبول باشه و قرار بازداشتی الزاماً باید اسم فرد رو مشخصاً ذکر بکنه، ضمن این که آقای سلطانی در دفتر کار خودشون بازداشت شدن و نه در خیابان و نه در تظاهرات. همه اینها از موارد غیرقانونی بوده که البته ما اینها رو در شکوایی تنظیم کردیم. وکلای پرونده، سرکار خانم غیرت، جناب آقای کشاورز، جناب آقای علیزاده طباطبایی و دیگر وکلای پرونده و به دفتر نظارت و پیگیری بر حقوق شهروندی این رو ارائه کردیم. امیدوارم که هرچه زودتر به این تقاضا رسیدگی بشه.
گفتگوی روزا آژیری را با نسرین ستوده، وکیل مدافع عبدالفتاح سلطانی میشنیدید. عبدالفتاح سلطانی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که نزدیک به 2 ماه است در بازداشت به سر میبرد. در پیوند با موقعیت و وضعیت عبدالفتاح سلطانی، همکارم روزا آژیری همچنین گفتگوی دارد با همسر عبدالفتاح سلطانی که به اتفاق میشنویم.
ما دوشنبه گذشته آقای سلطانی رو ملاقات کردیم. ایشون همچنان تو 209 زندانی هستند با یه نفر دیگه، ولی از وضعیتشون هیچ اطلاعی نداشتن. فردا 2 ماه ایشون تموم میشه ولی همچنان ایشون بازداشت هستن.
در دیداری که شما با آقای سلطانی داشتید وضعیت روحی و جسمیشون به چه صورت بود؟
آقای سلطانی رو ما دوشنبه پشت شیشه و با تلفن با ایشون تماس داشتیم. در واقع ملاقات ما کابینی بود. روحیه ایشون همچنان خوب است، بد نیست، ولی در هر صورت زندان که نمیتونه جای خوبی باشه، به ویژه که انسان غیر قانونی دستگیر شده باشه و حقش نباشه زندان بودن. اینا همه مزید برش میشه.
آیا به شما، به وکیل یا به خود آقای سلطانی حرفی در مورد این که کی آزاد میشن زده شده؟
به خود ایشون هیچ اطلاعی داده نشده، ولی چند تا از وکلاشون وقتی مراجعه کرده بودن بازور گفته بودن که چند روز دیگه بیایید، ولی هنوز نتیجه معلوم نیست چه خواهد شد. آقای سلطانی میدونید که از 26 دستگیر شدن، همچنان معترض هستند به دستگیری غیرقانونیشون و این وضعیت ادامه دارد.
آیا موارد اتهامی آقای سلطانی ذکر شده؟
به خودشون تقدیم اتهام که شده بود، گفته بودن که تشکیک در انتخابات و ماده 516 قانون مجازات اسلامی، ولی ایشون چون معترض هستن به بازداشتشون به هیچ سوالی جواب ندادن و معترض اعتراض شدنشون هستن. آقای سلطانی بیشترین اعتراضشون از این هست، علاوه بر این که بازداشتشون غیر قانونی بوده، صدور قراریشون توسط کسی بوده که طرف دعوای آقای سلطانی.
میشه بیشتر در مورد این شکایتی که آقای سلطانی مطرح کردن توضیح بدین؟
بله، یعنی که آقای سلطانی از آقای دادستان و از معاونشون آقای حداد و آقای متین راسخ شاکی بودن. صدور قرار توسط آقای متین راسخ که طرف دعوای آقای سلطانی است امضا شده.
نزدیک به دو ماه از بازداشت عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر می گذرد. سخنان همسر عبدالفتاح سلطانی را در گفتگو با روزا آجیری از رادیو فردا می شنیدید. 25 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم.
شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
برای ارسال پیام‌های خودتون و دادن نظرهاتون درباره رویدادهای ایران و برنامه‌های رادیو فردا، شماره تلفن 20420221124113 در اختیار شماست. دو ماه پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران، گذشته از نهادهای سیاسی و حقوق بشری، چهره‌های سرشناسی از دنیای فرهنگ و هنر نیز به سرکوب‌ها، بازداشت‌ها، شکنجه‌ها و کشتارها واکنش نشان دادند. یکی از چهره‌های ادبیات ایران، مهرنگیز رساپور، شاعر ایرانی مقیم لندن است، با شعر تازه‌ای در این راستا به نام ایران.
هرچند تو را شوکت پیشین نبرجاست، گر دامنت از کشته عشاق چو دریاست، پاینده بمانی تو که تا نام ز دنیاست، زهدان تو آبستن سهراب و نداهاست، اما تو مپندار که من بی تو بمانم.
مهرنگیز رساپور، میم پگاه، گذشته از پشتواره ژرفی که در سرودن شعر دارد، سالها در زمینه ادبیات و شعر فارسی به پژوهش پرداخته و چندی است سردبیری نشریه واژه ویژه ادبیات و هنر را نیز به عهده دارد. کتاب پرنده دیگر نه که با کارهای پیشین مهرنگیز رساپور تفاوت‌های چشمگیری دارد، توجه بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان ادبی را به خود جلب کرده است. برخی از شعرهای این کتاب، شلاق، سنگسار، عروس 10 ساله و چقدر زن بودن خوب است، به 7 زبان زندگی دنیا، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، سوئدی، نروژی و کردی ترجمه شده است. وی در کتاب پرنده دیگر نه، با زبان ویژه شعر خود به ترسیم شرایط کنونی جامعه ایران می پردازد. اما شعر ایران، سروده اخیر میم پگاه، مهرنگیز رساپور، که ویدیوی آن را بر روی سایت یوتیوب می توان دید، دقیقاً در راستای رخدادهای اخیر ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد سروده شده است. مهرنگیز رساپور در گفتگو با رادیو فردا، ابتدا درباره تفاوت شعر تازه اش ایران با اشعار پیشین چنین میگوید:
البته نوعش در کار من یک کمی بی سابقه است، برای که من بیشتر غزل گفتم، رباعی گفتم و مثنوی حتی نوشتم، چهارپاره نوشتم، ولی این یک حالت مصمت و ترجیبن داره.
در شعر ایران ضمن این که در این شعر مهرورزی و عشق به ایران رو بیان میکنید، به سهرابها و نداها هم اشاره میکنید.
از اونجایی که من شاعری نیستم که بخوام مناسبت سرایی بکنم و یا خاطر نویسی بکنم و یا وقایع نویسی حتی پندو اندرز بخوام بدم، اما ناظر هستم بر اون چه که در زمان من میگذره و اون چی که بهش فجایع بشری میگن، و این باعث میشه که من نتونم در چنین شرایطی، وقتی که انسانی رو زیر شلاق میذارن، وقتی که انسانی رو سنگسار میکنن، من وقتی که این فجایع رو دیدم، وقتی که من سهراب و ندا البته نمونه ای هستن از عزیزانی که در راه آزادی و در راه دموکراسی کشته شدن و به فجیع ترین شکل باشون برخورد شد، اونجا من میگم که ایران پایدار میمونه برای اینکه زاینده این افراد است. در نتیجه من سهراب و ندا رو که همه جهان شاهد مرگ معصومانشون بودن و فجایع ایران رو که شعر من رو واقعا بیقرار کرده بود برای حضور در صحنه، اینها رو من بیان کردم.
خانم رساپور، قبلا هم با شعرهایی مثل شلاق و سنگسار اعتراض خودتون رو به اون چه که در ایران میگذره بیان کردید. این بار در شعر ایران ضمن اینکه به میراث گرانمایه رنج پدران اشاره میکنید، از نسل جوان به عنوان یک نسل هوشیار و آگاه نام میبرید و تلاش میکنید زبان گویای اونها از طریق این شعر باشید.
کاملا همینطوره، برای اینکه واقعا اون واقعیت این چیزیست که نه تنها ما ایرانی ها رو بلکه جهان رو حیرت انداخت، این که همیشه پیش از این گروه حاکم بر ایران، این حکومت اسلامی، با دروغ و با این حرفای ارتجاعی نماینده ایران بودن. برای همین بود که نگاه جهان نسبت به ایرانی ها یک نگاه متاسفانه حقیرانه بود، ولی این صحنه ها نشون داد که اینها نماینده ملت ایران نیستن و ملت ایران اونهایی هستند که با دست خالی و دلاوری و شهامت و هوشیاری آمدن که بگن که اینها نماینده ما نیستن و ما اینی هستیم که شما میبینید و خواسته های ما چیزی نیست جز آزادی و رعایت حقوق بشر. و من هم به عنوان یک شاعری که از اون مردم هست، خواستم که تا اونجایی که در حد توانایی من هست اینها رو منعکس بکنم.
و اسم شعر ایران هست که به عنوان گنجینه پدران ازش اسم میبرید و نسل جوان که از اونها به عنوان نگهدار و نگهبان این گنجینه دفاع میکنید.
کاملا همینطوره، واقعا این گنجینه است که از پدران ما به ما رسیده ایران و امروز وظیفه ما هست که از اون حراست بکنیم و نگذاریم که به چنگ افرادی بیفته که اینها هیچ دلشون نمیسوزه که چه بر ایران میگذره، فقط اینها عاشق قدرت هستن و میخوان که خودشون رو حفظ بکنن، اگر حتی به قیمت جان و مال و هستی تمام ملت ایران تمام بشه.
احسنت به بیداری این نسل جوانت، هوشیاری و آگاهی مردان و زنانت، وان دشمن ابله که نفهمیده توانت.
بخشی از شعر تازه میم پگاه مهرنگیز رساپور را می شنیدید که به صورت کامل می تونید اون رو بر روی سایت یوتیوب بیابید. و گفتگوی ما را با مهرنگیز رساپور، شاعر ایرانی مقیم لندن، درباره شعر تازه اش می شنیدید. بیش از 32 دقیقه است که نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم و در اینجا می رسیم به ساعتی که هر هفته در اون سری به تازه های فرهنگ و هنر می زنیم. در جنگ فرهنگی این هفته به ویژه با یک بانوی پیشگام در زمینه هنرهای تجسمی آشنا می شویم که روز دوشنبه جایش در میان فرهنگ دوستان ایران و جهان خالی شد. برنامه جنگ فرهنگی از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. برنامه هفتگی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا در واقع ویژه نامه‌ای برای بزرگداشت زنی هنرمند و پیشرو که دوشنبه گذشته چشم از جهان فروب است، بهجت صدر، نقاش پرآوازه ایرانی. اما پیش از اینکه در همین باره با لیلی گلستان و جواد مجابی همراه بشیم تا بخش‌های از زندگی بهجت صدر رو بررسی کنیم، چند خبر رو مرور خواهیم کرد. درباره تئاتر، برترین‌های کتاب در 60 سال اخیر و همینطور یادی خواهیم کرد از وودستاک. نخستین خبر این که ماجرای بهمن فرمانارا و نمایشی که قرار بود به صحنه ببره سرانجام این هفته با نامه‌ای که از اون منتشر شد ظاهراً به طور کامل به پایان رسید. بهمن فرمانارا کارگردان سرشناس که فیلم‌های تحسین شده‌ای چون 16 حجاب و بوی کافور اتریاس رو در کارنامه سینماییش داره، تابستان 1386 با اعلام اینکه به زودی نمایش مردی برای تمام فصول نوشته رابرت بولت رو به صحنه میبره خبرساز شد. و یک سال بعد یعنی زمستان 87 که از قطعی شدن بازی بازیگران سینما، عزت‌الله انتظامی، هدیه تهرانی، رضا کیانیان و آتیلا پسیانی در این نمایش خبر داد، بیشتر در مرکز خبرهای هنری مطبوعات ایران قرار گرفت. این نمایش قرار بود به عنوان پروژه بزرگ با سرمایه و تهیه کنندگی بخش خصوصی به صحنه بره. با این حال گویا به دلیل مخالفت‌هایی در وزارت ارشاد ادامه این پروژه چند بار با توقف و تعویق همراه شد، تا بالاخره مدیر عامل بنیاد رودکی چند روز پیش اعلام کرد که به دلیل گرایش‌های سیاسی فرمانارا به او اجازه اجرای این نمایش رو نخواهند داد. فرمانارا هم با نامه‌ای شدیداللحن نوشت که هر شبی صبحی هم به دنبال داره و افزود که دیگر حتی اگر مجوز این نمایش هم صادر شود علاقه‌ای به اجرای آن نخواهم داشت. خبر دیگه این که روزنامه تایمز فهرستی از 60 رمان برتر 60 سال گذشته رو منتشر کرد. بر اساس این فهرست چند رمان برتر سالهای اخیر عبارت بودند از سال 2009 غریبه کوچک اثر سارا واترز، سال 2008 رمان هلند اثر جوزف اونیل، سال 2007 رمان هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی، سال 2006 رمان جاده اثر کرمک مکارتی، سال 2004 رمان خط زیبایی اثر آلن هالینگرست، سال 2003 رمان The Time Traveler's Wife اثر آدری نیفنگر، سال 2002 رمان تاوان اثر یان مکیوان، سال 2001 رمان The Corrections اثر جاناتان فرانزن و سال 2000 رمان قاتل کور اثر مارگریت آتوود. و سرانجامی که روز شنبه 24 مرداد برابر با 15 آگست 2009 چهلمین سالگرد یکی از وقایع بسیار مهم در تاریخ موسیقی راک محسوب میشه، سالگرد وودستاک، نامی که برای هواداران موزیک راک هم نوعی نوستالژیه و هم یه جور اسطوره معاصر. 40 سال پیش فستیوال موسیقی راک وودستاک در تاریخ 15 تا 18 آگست یا ماه اوت به مدت 3 روز 500,000 عاشق و شیدای موسیقی رو در مزرعه وسیع به نام ماکس یاسکر گرد آورد تا جشنواره عجیب از اوج هیپیگری و البته اعتراض سالهای دهه 60 میلادی برگزار بشه. تقریبا همه بزرگان و ستارگان راک هم جمع بودند و این فستیوال رو به جشنواره جاودانه و ماندگار تبدیل کردند. از جیمی هندریکس تا جو کوکر و از جان باز و جانیس جاپلین تا اریک سانتانا، خلاصه 3 روز در هوای نیمه بارانی و زمینی گلالود صدها هزار نفر با رفتارها و لباسهای نامتعارف داستانی ماندگار در تاریخ موسیقی راک آفریدند که بعد از اون تقریبا همه ساله در همون تاریخ یاد وودستاک با نمونه های ریز و درشتی در آمریکا و سایر کشورهای دنیا زنده نگه داشته شده. در ادامه شنونده قطعه ای از گیتاریست و نوازنده جاودانه موزیک راک جیمی هندریکس خواهید بود که 40 سال پیش در فضای باز فستیوال وودستاک اجرا کرد. پرپل هیز. Purple Haze.
put a spell on me.
اما دوشنبه گذشته بهجت صدر نقاش مدرنیست و از پیشگامان هنر نوگرای ایران در جزیره کرس فرانسه با سکته قلبی درگذشت. بهجت صدر متولد 1303 و از نسل اول نقاشان مدرنیست ایرانیه که سالها با آثارش در نمایشگاه‌های تهران و لندن و پاریس و دیگر کشورهای دنیا حضور یافت و تحسین شد. هنرمندی پرکار و در عین حال جستجوگر که نقدهای مثبت بسیاری هم از منتقدان سرشناس هنر در کشورهای اروپایی بر آثارش نوشته شد. امیلیو ویلا در سال 1958 میلادی در روم درباره او نوشت: به راستی نقاشی لجام گسیخته بهجت صدر از کدام سرچشمه زلال و از چه شاهکارهای پنهان رعب‌آوری نیرو می‌گیرد. و ژان دوبانگی در سال 2003 میلادی در پاریس آثار او را اینگونه توصیف کرد: آثار بهجت صدر آثاری در کمالند، آثاری متکی به تجربه او در حرکت به سوی دگر شدن، به سوی آینده. در ادامه برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا ابتدا با لیلی گلستان، گالریدار، مترجم و نویسنده همراه میشیم که آخرین گفتگوی مفصل با بهجت صدر رو چند سال پیش انجام داد و در تهران در قالب کتابی به چاپ رسوند. ابتدا با لیلی گلستان از زندگی شخصی بهجت صدر سخن خواهیم گفت و بعد از این گفتگو با دکتر جواد مجابی درباره کیفیت آثار بهجت صدر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
شاید بهتر که از آخر شروع بکنیم و اینکه چگونه ایشون درگذشتن، کی و آیا در این مورد شما خبر دارید؟
بله، ایشون در دوشنبه رفتودن جزیره کرس، حالا دخترشون که اونجا یک خونه ییلاقی داره کنار دریا و آب بودن که سکته کردن و خیلی عجیب این بود که دخترشون گفته بود که مامانم یک بار سالها پیش من گفته بود که دلم بخواد توی آب بمیره و این خیلی برای من عجیب بود در اینکه چیزی که دلش می‌خواست بالاخره شد. با وجود بیماری سرطانی که داشت و بیماری های دیگه ای که داشت، به نظر من نحوه مردنش همون جوری بود که دلش میخواست. ولی خب واقعا باعث تأسف بود، برای اینکه من فکر میکنم جامعه هنری ایران یکی از بهترین هنرمندانش رو از دست داد.
بهجت صدر آیا به نظر شما بیشتر اهمیتش به خاطر پیشگام بودنش در عرصه هنرهای مدرن ایران هست یا به خاطر وجه معلم بودنش و استاد بودنش در این رشته هست و تربیت یک نسلی از نقاشان نوگرا در ایران، یا اینکه به خاطر آثارش هست از نظر شما؟
والا به خاطر همه ایناست. کسانی که شاگردش بودن که الان نقاشان خیلی معروف ایران هستن، همیشه به عنوان یک استاد درجه یک ازش یاد کردن. علاوه کارش، خب به هر حال بهجت صدر همیشه از زمانه خودش جلو، همیشه زن پیشروی بود، زن جسوری بود، پر از جوش و زور و شوق و تمام اینها. که مثلا برای سن خودش که 85 سالش بود، من بهار امسال در پاریس باش ملاقات کردم، خیلی هنوز شور و شوق برای تماشای یک نمایشگاه در یک گالری در پاریس داشت، تماشای یک فیلم خوب، خوندن یک کتاب خوب، دیدن یک اثر خوب در موزه و همش راجع به این موضوع صحبت میکرد و هر وقت صحبت میکرد آنچنان با هیجان صحبت میکرد که آدم اصلا سنش رو فراموش میکرد. و تمام این شور و شوقی که در درون این زن بود روی کاراش هم خیلی خیلی مشهود بود و خیلی دیده میشد که چقدر نقاش این آثار عاشق زندگی، عاشق هیجان و عاشق شور و شوق. چند سال پیش باش مصاحبه کردم و خیلی کتاب کوچیک شیرین از آب در اومد
به نام گفتگو با بهجت صدر که در سال 85 منتشر شد.
مجموعه هنرهای تجسمی معاصر. خیلی گفتگوی شیرینی شد و تو اون گفتگو خودش میگه وقتی که با کاردک رنگو میذارم روی بوم یا روی ورقه آلومینیوم، این قرچ و قروچ صدایی که میده این کاردک و این رنگایی که روی این بوم یا آلومینیوم میره، خیلی منو به وجد میاره و خیلی کیف میکنم. آدم خیلی پیشروی بود، دوره های مختلف کاری داره که یکی از دوره های خیلی مهمش اون کلاژ هاشه به نظر من، که خودش عکس میگیره و دوره این عکس رو نقاشی کرد و من فکر کنم خیلی آرتیست بود، هم زندگی کردن هم آثار.
شما توی گفتگویی که با بهجت صدر انجام دادید، اگر یک نتیجه ای از اون کتاب، یک چکیده از اون کتاب بخواید بدید به شنونده این برنامه، در اون گفتگو و ماحصل اون گفتگو چی میگید خانم گلستان؟
ماحصل اون گفتگو این رو به من داد که وقتی که یک آدم کاری که داری میکنه خیلی دوست داشته باشه، میتونه اون کار درست و خیلی خوب انجام بده. یک از صد عاشق نقاشی کردن بود و خیلی به این موضوع ایمان داشت و تمام زندگیش همین بود. به همین دلیل نقاش خوبی، نقاش خیلی خیلی خوب بود از نظر من. آدم خیلی صمیمی بود، خیلی راست بود، آزاده بود، خیلی راحت بود و همه اینا رو میشه در نقاشیش دید.
بهجت صدر دست کم حتی به لحاظ آماری هم که نگاه بکنید میبینید کسیست که سال 1327 وارد رشته نقاشی میشه در دانشگاه، بعد از اون سال 35 میره ایتالیا و باز هنر میخونه و ادامه میده. سال 41 جایزه بینال تهران رو میگیره، همون سال میره ونیز و سال 45 هم بورس مطالعاتی رو از کشور فرانسه میگیره و این موفقیت ها همینطور ادامه داشته تا اینکه سال 59 هم از ایران میره و برای همیشه در فرانسه ساکن میشه. در تمام این سالها او شاگردای زیادی تربیت کرد، آثار زیادی رو ارائه کرد، نمایشگاهی مختلفی رو در ایران، برزیل، آمریکا و کشورهای بسیاری گذاشت. اما چرا بهجت صدر به اندازه اونهایی که هم دورش بودن، هم سنش بودن، در عرصه نقاشی ایران چهره نمیشه؟
من فکر می‌کنم بهجت صدر روحیه درویشی داشته و اصلا اهمیتی نمیداد که مثلا روابط عمومیش خوب کار کنه، مشتری جمع کنه، مصاحبه های عجیب غریب و پشت سر هم بکنه. برای خودش تبلیغ نمیکرد، فقط کار میکرد، خیلی زیاد کار میکرد. خیلی اهمیت نمیداد به نظر من به اینکه مخاطب چی راجع بهش فکر میکنه و آیا ازش میخره نمیخره. از این بازی من فکر کنم خوشش نمیومد. من فکر میکنم که به کار کردن بیش از هر چیزی اهمیت میداد. به همین دلیل چون روابط عمومی آنچنانی نداشت و نمیخواست داشته باشه، خب مثل خیلی از همدارهای خودش سر صدا نکرد و ولی به هر حال خیلی آدم محبوبیه. الان هر سال خیلی از من کاراشو میخوان که من براشون پیدا کنم و بخرن. خیلی محبوب بود، خیلی کلکسیونرها، مجموعه دارا دوست داشتن که از این آدم حتما تو کلکسیونشون کار داشته باشن. اونا که هنر رو خیلی خوب میشناختن و فرهنگ هنریشون بالا بود، همیشه از صدر خرید میکردن و اون رو به عنوان یک آثار خیلی مهم به هنرهای تجسمی ایران میشناختن. ولی خودش اصلا به این چیزا اهمیت نمیداد، اصلا براش مهم نبود این چیزا. من حتی چند سال پیشی میخواستم براش نمایشگاه بذارم که چند بارم هی قرارش رو با من به هم زد و این فکر میکرد برای چی بخواد این کارو بکنه، برای چی باید این کارو بکنه. دائم اینو میگفت. آخر براش گذاشتم نمایشگاه و در غیبت خودش هم گذاشتم که اینطوری بهترم بود شاید. ولی وقتی رفتم کاراشو انتخاب کنم از خونش، باور نمی‌کنید تمام کارا زیر تخت خوابش، یعنی اصلا اهمیت نمیداد که اینا در چه شرایطی باید باشن. فقط کشیده بود، فقط فعل کشیدن و تولید کردن و اثر هنری درست کردن براش مهم بود. بعد نگهداری از اینا، فروش اینا، ارائه اینا، هیچ کدوم از اینا براش مهم نبود. این فرقش و بقیه هنرمندان هم دوره اون بود که خب اینجوری نبودن.
در این سالهایی که از ایران رفت در فرانسه چی کار میکرد خانم گلستان؟ بیشتر زندگیش به چی میگذشت؟
خانم ست اونجا که من میدونم دائم نقاشی میکرد و دو تا اکسپوزیسیون هم که همین اواخرم یک اکسپوزیسیون گذاشته بودن سال گذشته، فکر میکنم در موزه رودوفوم هم بودی گذاشته بودن. خیلی موفق بود، خیلی خیلی موفق بود. شما اگه فیلمی رو که خانم فراهانی ازشون ساختن ببینین، که فیلم فوق العاده زیبایی و کاراکتر این آدم خیلی بهتر میتونین آشنا بشین که چقدر راحت، رها، صمیمی و رک و راست.
درباره این کارهای آخرش بگید، اینها الان کجا نگهداری میشن و قرار هست که چه بشه؟ خودشون آیا کاری کردن در مورد اینها پیش از درگذشتشون؟ آیا پیش بینی کردن که این کارها بنیادی یا جایی یا موزه‌ای برای این کارها اختصاص داده بشه در ایران یا هر جای دیگه‌ای که کارهاشون اونجا نگهداری بشه یا خیر؟
اونجایی که من خبر دارم یه مقدار کار در ایران دارن که خیلی زیاد نبود البته، ولی کار خیلی خوبی هم بود. مقدار فراوانی تو آتلیهشون، خونهشون در پاریس داشتم که هم بهار امسال که رفت بودم دیدن کاراشون، دیدم که تو آتلیه کارهای خیلی خیلی عالی داشتن. دختری دارن خیلی با فرهنگ که اصلا یه کاری برای این کارا خواهند کرد که الان فعلا زوده که راجع به این موضوع تصمیمی گرفته بشه، ولی من فکر میکنم اصلا یه فکر به حال این کارا خواهند
کرد. شنونده گفتگوی من با لیلی گلستان بودید درباره بهجت صدر. Thank you. اما مهمان بعدی جنگ فرهنگی هنری این هفته دکتر جواد مجابیه، منتقد هنری، نویسنده و شاعر که در سال 1383 و همزمان با برگزاری نمایشگاه آثار بهجت صدر در موزه هنرهای معاصر تهران و در قالب مجموعه نمایشگاه‌های پیشگامان هنر نوگرای ایران کتابی مفصل با نقدها و گفتگوها و عکس‌های گزیده‌ای از آثار بهجت صدر در فاصله 1334 تا 1382 به کوشش او و از سوی موزه هنرهای معاصر منتشر شد. خب آیه دکتر مجابی، سوال مشخص من این هست که شما به عنوان یک منتقد هنری و به عنوان کسی که درباره خانم صدر هم پیش از این نوشتین، جایگاه خانم بهجت صدر رو در عرصه هنرهای معاصر ایران چطور ارزیابی میکنید؟
با ابراز تأسف از درگذشت خانم صدر که یکی از هنرمندان بزرگ ایران بودن، باید بگم که در ایران دو شاخه مهم هنرهای تجسمی وجود داره. یکی شاخه نوآوران سنت‌گرا هست که این هنرمندان سعی میکنن از ریشه های هنر ایرانی در کارهاشان استفاده کنن، از خط، مینیاتور و از سمبل هایی که تو فرهنگ ایرانی برای مردم قابل درک است. یک شاخه دیگه وجود داره به نام نوآوران آزاد که اینها مستقیما از نمادها، موتیف‌ها و شکل‌های هنری ایران استفاده نمی‌کنند، بلکه بیشتر وابسته هستند به یک زبان جهانی هنر. و خانم بهجت صدر یکی از کوچندگان اصلی از در شاخه نوآوران آزاد که کارش به طور غیر مستقیم تحت تاثیر فرهنگ ایرانی است، نه مستقیم.
آقای مجابی، اگر بخوایم که دوران حرفه‌ای خانم بهجت صدر رو در طول زندگیش بررسی بکنید، چند دوره مشخص رو در کار هنری او میتونید معرفی بکنید؟
ببینید که کار ایشان بیشتر آفسته بوده و از آغاز فعالیت هنری در ایتالیا ایشان کاری آفسته داشتن. به جز اون کارهای اولیه که مربوط به دانشکده میشه، چهار دوره در کارهای ایشان قابل بررسی است. یکی کارهایی که از 1335 شروع شده حدودن که بوم رو به طور افقی روی زمین میداشتن و با کاربک رنگ ها رو روی اینا کار میکردن و بیشتر از آغاز به رنگ سیاه توجه داشتن، یعنی در زیر لایه از رنگ سیاه رنگ های دیگر میداشتن و وقتی که با کاربک اینها رو عمل میکردن، بعضی از این رنگ ها از زیر رنگ سیاه در میمد و یک نوع تناسب عجیب درونی و برونی به کار میدن. این کارها ادامه پیدا کرد تا 1340. در 1340 خانم بهجت به اون ایده اصلی خودش که دوست داشتن طبیعت بود برگشت، برای اینکه از آغاز نوجوانی هم ریتم درخت ها و کوه ها خیلی روش تاثیر میداشت و اینا به صورت تجریدی تو ذهنش انعکاس پیدا میکرد. از 1340 سعی کرد که درخت ها رو کاراش بیاره. این درخت ها به تدریج استیلیزه شدن و تجریدی شدن و در آغاز تنه ها بودن و شاخه ها و بعد تنه ها و شاخه ها ساده‌تر شدن و به صورت مستطیل های رنگی در آمدن و روی این روی بافت اینها کار کرد، روی ریتم اینها کار کرد و موقعی اینها اهمیت پیدا کردن که تاکید خانم بهجت صدر روی یه عناصر تازه کار کرده مثل آلومینیوم که کارهایی که رو آلومینیوم کرده ایشان، رو برقه های آلومینیوم کرده، بافت های جدیدی که حاصل کار ایشان بود و ساختار های مدرن توی این تابلوها بهتر دیده شد. در 1346 ایشان یک تجربه تازه کرد روی تابلوهای نقاشیش که درخت ها و خورشید و اینها بود، کرکره هایی رو گذاشت که این اولین بار به جایزه هم بود این تابلو ایشان در مبارزه با بی سوادی که کرکره سیاهی روی تابلو بود که کرکره وقتی تکان داده میشد از زیر شکل خورشید آشکار میشد در لایه زیرین.
گویا این به دعوت یونسکو در مسابقه شرکت کرده بوده برای همین مبارزه با بی سوادی.
بله که جایزه یونسکو هم بود. بعد ایشان به فکر افتاد که پشت این تابلوها یه موتور کوچیکی بذاره و این کرکره ها مرتب باز و بسته بشن و یه نمایشگاه بزرگ تو گالری سیهون گذاشت که این کار تازه بود که یه نوع کار کینتیک بود، کار هنر حرکتی بود و تقریبا جز اولین تجربه های نقاشی مجسمه با همدیگه هست توی ایران که 1346 به بعد یه چیز تازه‌ای بوده. هنر حرکتی که ایشان عرضه کردن اون موقع تازه بود و در دنیا هم تازه شروع شده بود. بعد از انقلاب ایشان به خارج از کشور رفتن و یه دوره کارهایی دارن که این دوره کارها ترکیبی از عکس هست و نقاشی، یعنی در واقع اول به صورت مونتاژ عکس‌ها بود و بعد به صورت کلاژ نقاشی و عکس مطرح شده که از این کارها نمایشگاه‌های متعدد باشه شده. ولی اگر بخوام خلاصه بکنیم، خانم بهجت صدر از آغاز فعالیت هنریش تا پایان وابسته به هنر آبستره بود.
یک جمله‌ای خانم بهجت صدر در یکی از مصاحبه‌هایی که انجام داده که
در کتاب پیشگامان هنر نوگرایی ایران که موزه هنرهای معاصر به خاطر برگزاری دوره آثار ایشون در سال 83 منتشر کرد، جمله‌ای داره ایشون که میگه: من همیشه رویکردی تجربی داشتم، هرگز خودم را راضی نکردم که تغییرات یک سبک موفق را پشت سر هم بازسازی کنم. آنچه مرا جلب می‌کرد لحظه تجربه و کشف بود. چرا بهجت صدر هرگز یک سبک مشخص رو پی نگرفت و یک فرم مشخص رو در او اصرار نکرد تا آخر؟
اگر چه تجربه های متنوعی داشته خانم بهجت صدر توی دوران طولانی کارش، اما به هر حال همواره به یک نوع دنیای تجریدی وابسته بوده و به هیچ وجه سعی نکرد که به طرف دنیای رئالیستی و اینا بره و سعی کرد که در یک دنیای هندسی تجریدی غوطه بر باشه و هر تجربه هم کرده تو این زمینه است. یعنی اون چیزی که تمام این آثار به هم دیگه مرتبط میکنه نوع نگاه تجریدی و انتزاعی ایشان است به طبیعت پیرامون که ترکیبی از خیالات ایشان است و اون برداشتی که از دنیای پیرامون داره.
یکی از نکاتی که درباره خانم بهجت صدر هست، نگاه بسیار کنکاشگر و مسلطی به آنچه که میکرده داشته، یعنی فقط متأثر از آنچه که در هنر زمانه او میرفته نبوده که به صورت مد یا پیروی از آنچه که دور و برش اتفاق میفته اونها رو پیروی بکنه، بلکه با تحلیل و به دقت میرسیده به یک رفتار. یعنی اگر یک زمانی هنر این فرمال رو پیروی میکرده، اگر میبینیم در دوره دیگه هنر حرکتی رو دنبال میکنه، کینتیک رو، بعد در واقع این هم باز به یک دلیل کاملا فکر شده ای هست. یعنی منظورم این است که برخلاف شاید خیلی از نقاشانی که ما برخورد میکنیم، کمتر تحت تاثیر مد زمانه بهجت صدر نوگرا بود، با توجه به اینکه بهجت صدر هم علاوه بر نوگرایی همیشه معاصر زمانه خودش هم بوده. یعنی کارهایی که میکرده آخرین کارهایی بوده که تقریبا توی دنیا داشته اتفاق هم میافتاده.
علتش این بود که بهجت صدر از آغاز جوانیش به تعلیم هنر پرداخت و در دانشگاه هنرهای زیبا به عنوان یک استاد ناگزیر بود که تمام جدید دنیا با اطلاع باشه و این آگاهی ایشان و دوران طولانی تعلیم هنر این امکان داره که ایشان به عنوان یک منتقد آگاه نسبت به کار خودش و دیگران بتواند در عرصه هنر فعال باشه.
به عنوان پرسش پایانی، شما فکر میکنید که خانم بهجت صدر در تاریخ هنرهای معاصر ایران، در نقاشی نوگرا و مدرن ایران، آیا به طور مستقیم تاثیرگذار بر یک یا چند نسل بود، یا اینکه تجربه های او به خودش محدود شد و با خودش هم تمام شد؟
دشواره که این تأثیر بخوایم الان مشخص بکنیم. خودش هم میگه که من نسبت به آینده فکر نمیکنم، آینده خودش تصمیم خواهد گرفت رو آثار من. ولی با من یک معلم هنر مسلما ایده های خودش به شاگردان فراوان انتقال داده و با من زنی که جز افراد معدودی است که به کار آرت در ایران پرداخته، دکتا و هم نظیره.
شنونده گفتگوی من با دکتر جواد مجابی بودید در ویژه برنامه بهجت صدر، نقاش مدرنیست و پیشگام ایران که در هفته گذشته چشم از جهان فرو بست. و با این گفتگو با من مرتضی سپهری به انتهای جنگ فرهنگی هنری هفتگی رادیو فردا میرسید. تا هفته دیگه و شماره ای.
یادآوری میکنم که برنامه جنگ فرهنگی یک بار دیگه فردا شنبه در مجله نیمروزی یعنی در ساعت 13 پخش خواهد شد. در این ساعت نخست بامدادی در گرگان، بابلسر، نوشهر و اردبیل باران میبارد. آسمان سایر شهرهای شمالی کشور ابریست و دیگر شهرها از باختر تا خاور به اضافه جنوب شبی مهتابی را می‌گذرانند. دمای هوای تهران در ساعت 8 بامداد به 28 درجه و در ساعت 14 به 36 درجه سلسیوس بالای صفر خواهد رسید. با درود به همه دلهای ابریشمین و جانهای پرغروری که با فرزانگی و هوشیاری هم دمساز هستند، آرزو داریم هر کجا که هستید تندرست و سرفراز و بدور از شادخاران باشید.